1 کیلوهرتز. به ساعت 23:11 شب رسیدیم. در این لحظه دعوت میکنم زندگی با قرآن رو بشنوید که حجت الاسلام راسل نحوه حفظ آیه 31 سوره نساء رو به ما آموزش میدن.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران، زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی برنامه زندگی با قرآن، سلام علیکم. به برنامه ما خوش آمدین. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
اینجا صدای زندگی با تلاوت آیه های قرآن به گوش می رسد.
کتاب الله، کتاب الله.
قلب خود را خانه آیات الهی کنید.
قلب خود را خانه آیات الهی کنید.
کتاب الله.
در زندگی با قرآن.
زندگی با قرآن.
کتاب الله.
دوستان گرامی، موضوع برنامه زندگی با قرآن ترک گناهان کبیره موجب محو گناهان صغیره است. دعوت میکنم آیه 31 سوره مبارکه نساء رو با همین موضوع بشنوید.
این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سیئاتكم و ندخلكم مدخلا کریما.
اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی می شوید دوری کنید، گناهان کوچکتان را از شما محو می کنیم و شما را به جایگاهی ارزشمند وارد می کنیم. سخنان حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ قرآن و مدرس حوزه، درباره آیه 31 سوره مبارکه نساء.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی و با وفای برنامه زندگی با قرآن. مشغول حفظ موضوعی آیات قرآن کریم هستیم. امیدوارم در این طریق نورانی موفق و معید باشید. مشغول بیان فصل آخر کتابچه حفظ موضوعی، یعنی مباحث مربوط به توبه و بازگشت به رحمت الهی بودیم و امروز میخوایم درباره این نکته سخن بگیم که ترک گناهان کبیره موجب محو گناهان صغیره خواهد شد. آیه 31 سوره مبارکه نساء یکی از آیاتی است که گناهان رو به کبیره و صغیره تقسیم میکنه. یه نکته همین ابتدای کار عرض بکنیم، اونم اینه که اساساً اگر گناه و نافرمانی رو در برابر عظمت خدا در نظر بگیریم، همه گناهان بزرگن، یعنی گناه صغیره نداریم. نفس این که انسان علیاذ بالله خدا رو نافرمانی بکنه، به دستور مولای خودش گوش نده، اون کسی که مالک اوست، صاحب اوست، مولای اوست، وقتی دستوری به امیده او باید اطاعت کنه. اگر نافرمانی بکنه بسیار کار زشت بزرگی انجام داده. اما اگر گناهان خودشون با همدیگه مقایسه بشن، بعضیاشون بزرگن، بعضیاشون کوچیکن. در خود گناهان بزرگ بعضیا اکبر کبائره، یعنی در خود گناهان کبیره هم بسیار گناهان بزرگی هن، مثل گناه شرک که در روایاتی که گناهان کبیره رو شمرده نوعاً اولین گناه گناه شرکه، دومین گناه ناامیدی از رحمت خداست که موضوع چند برنامه گذشته ما همین بود. خیلی گناه با عظمت و بزرگیه، جز اکبر گناهان کبیره هست که کسی از رحمت واسع الهی ناامید باشه. بعد اینکه انسان خودش رو از مکر خدا ایمن بشموره، این هم جز گناهان کبیره شمرده شده. سپس گناهان کبیره دیگه ای داریم، بنابراین خود گناهان کبیره هم باز در دل خودشون تقسیم بندی دارن. اما گناه کبیره چی هست؟ اون چیزی که از روایات به دست میاد، هر معصیتی که نسبت بهش وعید و تهدید آتش و عقاب داده شده باشه گناه کبیره است. هر گناهی که در روایات شمرده شده باشه که این گناه کبیره هست، تصریح شده باشه خب گناه کبیره است. اون چیزی که اهل شریعت، انسانهای متدین، اون رو گناه بزرگ بدونن، گناه کبیره است. گناهی که عقل حکم کنه کبیره است، گناه کبیره است. اگر روایتی بیاد بگه این گناه از فلان گناه کبیره بزرگتره، خب روشن میشه که خود اون گناه هم گناه کبیره است. اصرار بر گناه صغیره هم جالبه بدونیم که خودش گناه کبیره است. یعنی اگر کسی گناهی انجام بده که صغیره هست، مثلا آقا از طلا استفاده بکنه برای زینت، یا ریش خودش رو بتراشه، یا مثلا شخصی تو ظرف طلا و نقره غذا بخوره، یا اینکه رو به قبله یا پشت به قبله انسان تخلی کنه، دستشویی بره، خب اینا گناهان صغیره است. اما اگه کسی بر همینا اصرار داشته باشه میشه گناه کبیره. اصرار بر اینها به چه معناست؟ به این معناست که این گناه رو دو بار، سه بار انجام بده بدون اینکه توبه بکنه. خود این میشه گناه کبیره. قبل از اینکه ببینیم سوره نساء آیه 31 چگونه تقسیم بندی کرده و چه بیانی درباره این دو دسته گناه داره، یک بار دیگه این آیه شریفه رو با هم بشنویم.
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
دوستان عزیز، 31 آیه از سوره نساء رو با هم شنیدیم. فراز اول اون میفرماید إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، اگر از کبیرهای اون چه که از اون نهی میشوید اجتناب کنید، یعنی اون چیزایی که ازش دارید نهی میشید، دو دست است. یه دستش کبیره است، خیلی گناهان بزرگه، اگر اون رو رها کنید و اون رو ترک بکنید چه اتفاقی میفته؟ فراز دوم بیان میکنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما، گناهان صغیره شما رو از شما میزداییم و اونها رو میامرزیم. یعنی دیگه نیاز به توبه نداره. یه وقت کسی صغیره ای مرتکب شده، یادش رفته توبه بکنه، اگر اهل ترک کبائر باشه اون گناهان رو خداوند میامرزه و شما رو به جایگاهی ارجمند که بهشت و قرب الهی باشه در میاره. در روایتی وارد شده که شخصی خدمت امام صادق علیه السلام آمد و درباره گناهان کبیره سوال کرد که میخوام این گناهان رو از منظر قرآن بشناسم. امام علیه السلام فرمودن بزرگترین گناهان کبیره شرک به خداست، بر اساس آیه 48 نساء که دیروز حفظ کردیم. فرمودن در مرحله بعد ناامید شدن از رحمت خدا، بر اساس آیه 87 یوسف که روزهای قبلتر حفظ کردیم. بعد فرمودن اینکه انسان خودش رو از مکر خدا ایمن بشموره، سوره اعراف آیه 99. بعد فرمودن از گناهان کبیره عاق والدینه، کسی که پدر و مادرش از اون ناراضی باشن، کاری کنه که دل اونا به درد بیاد، لازم نیست نفرینشن بکنن پدر مادر، همینقدر که اسباب ناراحتی اونها رو فراهم بکنه عاق والدینه. به آیه 32 سوره مریم حضرت استشهاد کردن. ببینید چه احاطه ای داشتن ائمه معصومین علیهم السلام به قرآن کریم. فل مجلس حضرت گناهان کبیره رو یک به یک شمردن، به آیاتش استناد کردن، فرمودن از اونهاست کشتن کسی که خدا قتلش رو حرام کرده، دیگر کشی یا خودکشی آیه 93 سوره نساء، تهمت زدن به زنان پاکدامن سوره نور آیه 23، خوردن مال یتیم چند روز پیش حفظ کردیم آیه 10 سوره نساء، فرار از جنگ آیه 16 سوره انفال، رباخاری، جادوگری، زنا، سوگند دروغ، خیانت، نپرداختن زکات واجب، شهادت دروغ دادن و کتمان شهادت، شرابخاری که در آیه 90 مائده همردیف بت‌پرستی قرار گرفت، آیهشو چند روز پیش حفظ کردیم، ترک نماز از روی عمد، یک به یک حضرت گناهان کبیره رو شمردن که پناه میبریم به خدا از ارتکاب اونها و امیدواریم خداوند تا پایان عمر همه ما رو از ارتکاب گناه حفظ بفرماید انشاءالله.
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
امیدوارم تا به امروز آیاتی که در برنامه زندگی با قرآن درباره‌اش صحبت کردیم رو به خاطر سپرده باشین. از همراهیتون با زندگی با قرآن سپاسگزارم. خداوند یار و نگهدارتون.
یک
برنامه زندگی با قرآن تقدیم شما عزیزان شنونده شد. امروز که سپری کردیم 14 رجب 1440 بود و فردا 15 رجب سال روز رحلت جانسوز حضرت زینب کبرا عقیله بنی هاشم سلام الله علیها است. هر جا که نام این بزرگوار شنیده میشه و به خصوص این سالهای اخیر، نام و یاد رزمندگان و شهدای مدافع حرم هم به ذهن ما میرسه، کسایی که جان خودشون رو در دست گرفتن و برای دفاع از حریم عقیله اهل بیت راهی سوریه و مناطق تحت اشغال تروریست ها شدن و جنگیدن تا این حرم و این حریم از گزند تروریست های تکفیری در امان بمونه. برنامه همسایه که در این لحظه تقدیم شما میشه، گفتگوی جذاب با یکی از رزمندگان مدافع حرم، با هم این برنامه رو بشنویم.
قبل از رفتن به دبستان قرآن خوندن رو به طور کامل فرا گرفت.
بنده رو بیشتر مردم به معنی قاری قرآن میشناسن.
من قبل از اینکه به حوزه بیام تو ایام نوجوانیم استاد ارشد استان قم بودم.
حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آقای آیت الله جوادی آمولی رو انتخاب کردن از بین آقایون و از بین خانم ها، هم بنده رو انتخاب کردن.
خب بودیم خدمت امام، تا منو دیدن فهمیدن من منسوبه با ایشون هستم فوری به این اشاره کردن، گفتم آقا دعامون کنید، گفتن که خدا شما جوانها رو برای اسلام حفظ بکنه.
همسایه، گفتگو با شخصیت‌های برجسته فرهنگی، هنری، مذهبی، اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز، گرانقدر و بزرگوار ایران اسلامی، هموطنان و همزبانان گرانقدر، همسایه های محترم، سلام بر شما، شب شما بخیر. در خدمتون هستیم با برنامه دیگر از مجموعه همسایه که اونایی که شنیدن میدونن، شمایی که برای اولین بار هست بدونید، این برنامه برای آشنایی بیشتر با بعضی از همسایگانی است که گاهی خیلی به ما نزدیکند، اما مثل زندگی معمولی عادیمون که خیلی از همسایه هامون رو میبینیم و نمیشناسیم و شاید خیلی کاری به کار هم دیگه نداشته باشیم، ممکنه همین اتفاق برای همسایه عزیز و نازنینی که امشب تو برنامه ما میاند هم افتاده باشه. خیلی از شما رو در رو هستید، برخورد میکنید، اما توجه به همسایه هامون نداریم. این برنامه بهونه‌ایه و یه فرصت البته برای اینکه بعضی از همسایه هامون رو یه مقداری باهاشون آشنا بشیم. من رضا ملایی هستم و تهیه کننده و سردبیر برنامه همسایه جناب آقای امیرعباس خاقانی، همکاران خوبم در گروه فرهنگ و جامعه، صدا بردارای عزیزمون و کسایی که کمکمون میکنن هر شب در نوروز 98 این برنامه روی آنتن رادیو معارف باشه حوالی 23:15 تا ساعت 24. این برنامه رو شما امشب شامگاه پنجشنبه اول فروردین و شب جمعه ای که مصادف هست با وفات عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها از رادیو معارف میشنوید. خب قرار اول برنامه‌مون هر شب سر جاش هست، امشب و فردا شب در آغاز برنامه عرض ادب میکنیم به ساحت قدسی و نورانی حضرت زینب کبرا علیها سلام و برنامه رو با مدد از ایشون آغاز میکنیم.
السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين ويا بنت فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين.
سلام و درود خداوند بر دختر گرانقدر امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا، بر خواهر بزرگوار حسنین، بر عقیله بنی هاشم، بر سفیر و پرچمدار عاشورا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دوستان خوب شنونده، همسایه ای رو امشب در برنامه داریم، در استدیوی برنامه باهاشون گفتگو میکنیم که به هر حال مثل همه همسایه هامون ما بین ما زندگی میکنند، زندگی معمولی مثل من و شما تا حدودی دارند، اما به هر حال یه ویژگی هایی بعضی از همسایه هایی که اینجا میان براشون قائل هستیم. بذارید اینجوری شروع کنم معرفی مهمان و همسایه امشب رو. ما وقتی صحبت از حضرت زینب علیها سلام میشه ذهنمون به چند تا موضوع میره. شخصیت حضرت زینب، زیارت حضرت زینب، جایگاه ایشون و رسالتشون در کربلا و داستانهایی از این قبیل. و خیلی حرف ها هم وقتی نام زینب کبرا علیها السلام مطرح میشه در باب دفاع از حرم عقیله بنی هاشم به میون میاد. مهمان امشب ما از همین جنسه، متولد خراسان شمالی هستن، سال 1362، یعنی الان 35 سال سن نشونه. از سال 1381 وارد دانشکده افسری شدن، یعنی تو 19 سالگی، و از سال 84 هم به عنوان مربی علوم نظامی، یعنی دروس تاکتیک و عملیات، تو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشغول به خدمت شدند. ایشون به جبهه دفاع از حریم و حرم اهل بیت علیهم السلام اعزام شدند. دربارش حرف خواهیم زد، صحبت خواهند کرد، کی، چگونه، چند بار، چه اتفاقاتی براشون افتاده. و موضوع صحبتمون خلاصه یک مدافع از حرم حضرت زینب علیها السلام. الان که اینجا نشستن، پای راستشون مجروح از جراحتی است که در سوریه بهشون وارد شده در راه دفاع از حرم، و البته مطالب دیگر که بگذارید خیلیاش از زبان خودشون بشنویم. جناب آقای عبدالله حسینی، سلام، شب شما بخیر، سال نو رو براتون سالی پر از خیر و برکت آرزومندم، و وفات حضرت زینب کبرا علیها السلام رو خدمتتون تسلیت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم بنده هم خدمت شنوندگان عزیز برنامه همسایه. بنده هم به نوبه خودم تحویل سال نو رو خدمت همه شنوندگان عزیز و ایرانیان تبریک عرض میکنم، و همچنین شب وفات حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمت شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم.
متشکرم، خیلی ممنون. آقای حسینی خیلی خوش آمدید. عرض میکنم خدمت شما که یک کوچولو از کودکیتون تا تحصیلاتی که ادامه دادید قبل از ورود به دانشکده افسری برامون میگید، بیشتر همسایه های دیگه با همسایه‌ای که امشب دارن میشناسنش آشنا بشن.
بله، بنده خب همونجور که فرمودید متولد خراسان شمالی هستم، شهرستان اسفراین.
بله.
منتها به خاطر شغل پدرم از بچگی تا سن 18 سالگی بزرگ شده قزوین هستم، استان قزوین.
بله.
ما خب روی بسیج محله‌ای که داشتیم اونجا فعالیت‌های می‌کردیم. بعد از اون حالا دوران تحصیلی دبیرستان که تموم شد، ما به واسطه معرفی یکی از دوستان رفتیم برای گزینش برای ورود به سپاه با توجه به علاقه‌ای که داشتیم، و بعد از گزینش و سایر مراحلی که طی شد روزیمون شد که وارد سازمان سپاه پاسداران بشیم. البته قبل از اون هم ما بنده کنکور سراسری هم شرکت کرده بودم، رشته برق و قدرت هم قبول شدم، منتها به خاطر علاقه‌ای که داشتم به سازمان سپاه این رو انتخاب کردم و وارد سازمان سپاه شدم، و در سن 19 سالگی به دانشکده افسری توفیق شد که
بسیار عالی. یعنی الان تحصیلاتتون در چه مقطعیه؟
بنده الان مقطع کارشناسی ارشد رو سال 96 ارائه پایان نامه دادیم و مدرکش رو گرفتیم در رشته تربیت مربیه.
بسیار خوب، آرزوی موفقیت میکنم
بنده باشه
برای شما جناب آقای حسینی عزیز و بزرگوار. آقای حسینی، چی شد تصمیم گرفتید که به دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام بپردازید و عازم نبرد توی این جبهه شدید؟
بله، خب ما بچه شیعه ها به خاطر عرقی که نسبت به اهل بیت و حریم و حرم هاشون داریم و علاقه قلبی که داریم، وقتی که شنیدیم که در سوریه و عراق فتنه‌ای برپا شده، دارن مسلمان‌ها رو از بین ببرن و بی حرمتی و تجاوز میکنن به حرم و شهر دمشق و حرم حضرت زینب سلام الله علیها، ما آروم قرار نداشتیم. بارها درخواست اعزام کردیم، اما به خاطر محدودیت شغلی که داشتیم اجازه نمیدادن به راحتی که بخوایم اعزام بشیم. تا سال 94 این پیگیری های ما ادامه داشت. سال 94 ما هرچی درخواست میکردیم، دعا میکردیم، قسمتمون نمیشد. تا یکی از دوستان گفت که برو از امام حسین بخوا. ما در پیاده روی اربعین سال 94 شرکت کردیم، رفتیم اونجا و از حضرت ابوالفضل حسین و حضرت ابوالفضل علیه السلام درخواست کردیم، چون به خاطر علاقه ای که نسبت به خواهرشون سراغ داشتیم نسبت به برادرشون درخواست کردیم و میدونستیم که ردخور هم نداره. از پیاده روی اربعین که برگشتیم ایران، تقریبا یه دو ماه بعد بود که فرماندهمون تماس گرفت، گفت که فلانی، گفتم بله، گفت که میخوای بری سوریه، گفتم آجی ما چند وقته که درخواست دادیم، چند ساله موافقت نشد، از خدامون هم هست و کله میریم. گفت بس آماده باش که فردا بریم کارهای اعزامتو انجام بدی، که قسمت شد ما بریم و
دیگه خلاصه.
بله دیگه،
حالا عمدن من اومدم توی کلام شما آقای حسینی که مرحله به مرحله بریم جلو، همه حرفا رو الان نگید، یه خورده کار داریم باهاتون. عرض میکنم خدمت شما شنونده های گرامی برنامه همسایه رادیو معارف که شب وفات حضرت زینب علیها السلام همراه ما هستید، امشب در برنامه همسایه با جناب آقای عبدالله حسینی صحبت میکنیم، مدافع حرم حضرت زینب علیها السلام هستند و خب در مورد اینکه چی میشه، چه اتفاقی میفته براشون، اعزام میشن و داستانهایی که داشتن، یه کوچولو به اندازه وقتی که داریم حرف خواهیم زد. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه همراهی میکنید برنامه خودتون، برنامه همسایه رو. سلام و درود خدا بر حضرت زینب کبری سلام الله علیها.
بنویسید هماسه، بنویسید حرم، بنویسید شهادت، بنویسید سرم،
بنویسید هماسه، بنویسید حرم، بنویسید شهادت، بنویسید سرم،
بنویسید گلوله، بنویسید پره، بنویسید گلوله، بنویسید پره، بنویسید و بگویید که من شعله ورم، بنویسید و بگویید که من شعله.
عزیزان شنونده، ما خیلی هامون در این که چه کسانی باعث امنیت، آرامش، آسایش و در واقع احترام اهل بیت و ایران و ایرانی نقش داشتن تردیدی نداریم. مدافعان حرم رو عرض میکنم، هممون مدیونشون هستیم و هممون میدونیم که چه مجاهدت هایی کردن و دارن انجام میدن که امن باشه شهرهای زیارتی، امن باشه کشور ما و مرزهای ما، اما شاید کمتر فرصت پیدا بکنیم هم صحبت با اونها بشیم. الان آقای عبدالله حسینی، یکی از مدافعان حرم حضرت زینب علیها السلام، در همسایه رادیو معارف این برنامه حضور دارن. آقای حسینی، شما موقعی که خواستید اعزام بشید فرمودید سال 94.
بله.
32 سال سنتون بوده.
بله.
اون موقع متأهل بودید یا مجرد؟
متأهل بودم، بنده سال 86 ازدواج کردم.
معمولاً واکنش خانواده های ما به خاطر علاقه شون به اهل بیت علیهم السلام برای اعزام به سوریه یا عراق یا جبهه های نبرد حق علیه باطل تو اون 8 سال دفاع مقدس، واکنش هایی که از سر عاطفه هست گاهی وقتا، و الا معتقداتمون اونقدر محکمه که هیچ مادری، هیچ همسری جلوی فرزند یا شوهر خودشو نمیگیره که من اجازه نمیدم بری که میترسم یا دلم مثلا نمیخواد. نه، به هر حال مادره و همسره. واکنش خانواده شما، حالا پدر، مادر، همسر، نسبت به این قضیه چی بود؟
خب موقعی که ما خواستیم اعزام بشیم دیگه تقریبا یه 8 سالی بود که متأهل شده بودیم، ازدواج کرده بودیم، تو این چند سال خب خانواده را آماده کرده بودیم برای همچین روزهایی و خود ایشون را هم با روحیات زینبی که داشتن همیشه یار و همراه بنده بودن تو تمام شرایط. وقتی که بنده بعد اینکه خبرشو به من دادن که موافقت شده با اعزامت، رفتم خونه، خانممو در جریان امر قرار دادم. خانمم هم بدون هیچ عکس العمل منفی یا نگرانی، حالا شاید هم نگرانی داشته که حتما داشته، منتها تو دل خودش مخفی کرد که از روحیه من شاید ذره کم نشه و به من گفت که مگه برای همین کار نیومده بودی وارد سازمان سپاه شدی که بخوای از اسلام دفاع بکنی؟ الان وقتشه، باید الان بری.
بسیار خوب، انشاءالله که مدافعین حرم، اونهایی که به ارباب بیکفن امام حسین علیه السلام پیوستند و شهید شدند، غرق در نعمت و رحمت حضرت حق در جوار ابو عبدالله الحسین علیه السلام هستن و اونهایی که الان هستید، بدونید که ما مردم همیشه خودمون مدیون شماها و خانواده هاتون میدونیم، خانواده ای که به راحتی از عزیز خودش دل میکنه و حتی به اون روحیه میده برای اینکه بره و از حریم ولایت دفاع بکنه. در مورد نحوه اعزامتون اگر داستانی هست، نکته ای هست، اینکه از ایران حرکت کنید و برید، تا اونجاییشو که میشه گفت یه کوچولو برای اون تعریف کنید.
به ما اوائل اسفند همون 94 یعنی اواخر سال بود دیگه، به ما خبر دادن که باید اعزام بشید. بعد ما که رفتیم کارهای اعزامو انجام دادیم، حالا اون مقدمات اداری که باید انجام میدیم انجام دادیم، منتظر تماس بودیم که حالا ساعت اعزام، تاریخ اعزام کی هست که بریم فرودگاه. هی عقب میافتاد، یه هفته، دو هفته، سه هفته، این اتفاق هی عقب میافتاد و ما دلنگران شده بودیم که نکنه کنسل بشه. ما تو این سفر 5-6 نفر از بچهای حالا همکار بودیم که قرار بود با همدیگه اعزام بشیم به اون منطقه، چون ماموریت ما مستشاری بود، اینجوری نبود که یگانی با یه تعداد زیادی با هم بریم، نه قرار بود بریم با یه سری از نیروهای جبهه مقاومت اونجا به صورت مستشاری کار بکنیم. خب یکی از این 5-6 نفر هم شهید اشریه بود، شهید اشریه که اصلا یک هفته قبل از اعزام بهشون خبر داده بودن کلا ماموریت کنسل، خیلی هم ناراحت شده بودن، یک جو نگرانی حاکم شده بود. منتها بنده دلم روشن بود از یه طرف که این ماموریت رو خود امام حسین و حضرت ابوالفضل به ما واگذار کردن و خواستن که ما این لیاقت رو پیدا بکنیم که خدمت اهل بیتشون رو بکنیم و دلم روشن بود و سرانجام تاریخ 20 اسفند، اسفند 94 قسمت شد که ما اعزام بشیم.
اسم از شهید عزیزی بردید که در کنار همه شهدای گرانقدر ایران اسلامی جایگاه رفیع نزد خدا دارند و از اون شهدایی است که مردم ما هم کم و بیش آشنا هستن، شهید ابراهیم اشریه. اتفاقا رادیو معارف توی یکی دو تا از برنامه‌های خودش به زندگی و شخصیت شهید ابراهیم اشریه پرداخته. ایشون همرزم شما بودند آقای حسینی و با هم اعزام شدی.
بله.
و میشه بدونیم مثلا چه مدت از اعزامشون گذشته بود، شهید شدن، چه اتفاقی؟ خیلی کوتاه، چون میخواییم یه بخشی رو بشنویم در ارتباط با شهید اشریه.
چشم. خب بنده با شهید اشریه فقط همرزم نبودیم، ما حدود 10-15 سال از همون زمان دانشکده افسری هم همرزم بودیم، هم رفیق بودیم، همکار بودیم، بعدم در گرایش همین مربیگری با هم همکار بودیم و همسایه هم هستیم، یعنی هم الان هم همسایه هستیم، حالا خانوادهشون در همسایگی ما هستن. اینطوری نبود که فقط صرف همرزمی با هم باشه، علاقه خاصی داشتیم، ایشون
رفاقت خلاص،
بله رفاقت داشتیم و ایشون هم بنده رو به عنوان برادر میگفت، تو مثل برادر کوچکی من هستی، این شدت علاقه به این، منم همینطور اینقدر علاقه به هم داشتیم.
چقدر بزرگتر از شما بودن شهید اشریه؟
شهید اشریه متولد 56 بودن، تقریبا 5-6 سال
از شما بزرگتر بودن. بسیار خوب، یه قسمتی رو دوستان خوبم آماده میکنن، گوش میکنیم آقای حسینی که حالا در ارتباط با شهید عشریه هست. فکر میکنم صدای ایشون هست، صدای این شهید نازنین و بزرگوار مدافع حرم. برمیگردیم دوستان عزیز شنونده، همراه باشید با رادیو معارف، برنامه همسایه در شب وفات حضرت زینب کبری علیها السلام، برنامه‌ای که با موضوع